بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این چند روز بحث درباره حرمت ربا بود و اینکه یه مواردی استثناء شده. حالا امروز هم باز یه چند نکته در همین باره عرض میکنم درباره حرمت ربا. انشاءالله باید جلسه آینده یه تعریف ربا و بعدم اقسام ربا رو انشاءالله بعدم میگم. که بعضی ها مثلا میگن که اونی که حرامه ربای قرضیه، یا آیات مثلا اون رو اصلا نمیگوید. هر دوش حرامه. نه
نظر حضرت عالی این شد که آیات قرآن مجید هم شامل قرض میشه هم شامل
معاملات. چرا ما یفشا تو مکاسب، مگر که مثلا غیبت را غنا را اینجور چیزا را که میخواست بحث بکنه، مگر اول نمیگفت الغیبت و حرامون بالعدلت الاربعه، بعد میومد میگفت که تعریف غیبت چیه؟ خب بین اون دو تا مطلب اینه که مطلب اول، بعضی از علما فرمودن که روایات حرمت ربا متواتره. حالا مطلب اول اینه که ببینیم واقعا روایات متواتره یا نه. در کتاب وسایل الشیعه حدود 24 تا روایت نقل کرده درباره حرمت ربا. این کتاب جامع و احادیث شیعه که مال آیت الله بروجردیه و در واقع اون روایاتی که توی وسایل شیعه نیامده یا روایاتی که وسایل شیعه تقطیع کرده، این کتاب اینها رو جمع کرده، یعنی هم جامع تر از نسبت به وسایل شیعه و هم این که روایات تقطیع شده یه توی وسایل توی این کتاب تقطیع نشده. میگن که یه روزی آیت الله بروجردی سر درس یه فتوایی داد طبق یه روایتی که از وسایل خوند، بعد فردا یکی از طلبا گفت که این روایت و وسایل تقطیع کرده و با توجه به صدر و ذیل روایت مطلب روایت چیز دیگه است، و آقای بروجردی هم دید اشکال وارده و فتواش هم عوض شد. بعد همون موقع تصمیم گرفت که این کتابو بنویسه و کتابو دستور داد اون آقای ملایری رحمت الله علیه، ایشون این کتابو نوشت به دستور آیت الله بروجردی. جامع و احادیث شیعه و ویژگیش اینه که روایات تقطیع شده یه وسائلو این تقطیع نکرده. یک کتاب دیگم هست که اونم همینجورا کتاب مفتاح الکتب الاربعه، نمیدونم دیدید یا نه، کتاب مفتاح الکتب الاربعه مولا آقای ده سرخی. اون کتاب هم ویژگیش همینه که روایات وسایلو تقطیع نمی کنه، کامل میاره. ولی حالا اون کتاب یه سرگذشته عجیب غریبی داره. کتاب یک اصلا شاید نیده باشید کسی، برای کمتر استفاده میشه، ولی خب این حال یه مقدار بیشتر و وسائل خیلی بیشتر. توی این کتاب جامع و احادیث شیعه 27 جلد، توی این کتاب جلد 23 صفحه 168 اینجا عنوانش اینه ابواب و ربا، باب و تحریم اخذ ربا و اکلیه و دفعیه و کتابتی، باب حرمت ربا. اینجا این حالا بگیم آی ملایری یا بگوییم آی طولا برو جردی 50 تا روایت نقل کرده درباره حرمت ربا. بعضی آقایون هم اومدن گفتن که خب وقتی 50 تا روایت بر یک چیزی دلالت بکنه، 50 تا روایت دیگه میشه متواتر دیگه. از صفحه 168 تا صفحه 182 دقیقا 50 روایت. 50 تا سنی هم که معمولا میگن که 40 تا روایت میشه متواتر. بلکه فکر میکنم که اینا همین خبر واحده، این تواتر اینجا جاش نیست. علتش اینه که ببینید توی وسایل شیعه از کردن 24 تا روایت نقل کرده. این 24 تا روایت ببینید شرط تواتر اینه، تواتر یعنی این که از کثرت ناقلین یک خبر، از کثرت روات انسان یقین پیدا کند به عدم تواتر بر کذب. اینو میگن تواتر، یعنی گوینده خبر اینقدر زیاد باشد که آدم یقین کنه که یه خبر متواتره. مثلا فرض کنید حدیث قدیر رو میخواییم بگوییم متواتره. حدیث قدیر اینجوری است، مثلا فرض کنید 1000 نفر بر ما نقل میکنند، این 1000 نفر مثلا از 1000 نفر دیگر، اون 1000 تا از 1000 توی دیگه، اونها از 1000 توی دیگه، تا آخرش هم به 120 نفر، اون 120 نفر از پیامبر، یعنی اون حلقه آخرش 120 است. 120 هم متواتره دیگه، این که شکی نیست. ولذا حدیث قدیر را میشه بگیم متواتره، چون کثرت روات داره. اما اگر یه حدیثی اینجوری بود، مثلا ببینید فرض کنید 50 نفر، از 50 نفر، از 50 نفر، از 2 نفر از پیامبر، 50 نفر متواتره. اما این 50 تا از 50 تای دیگه، اونو از 50 تای دیگه، اونو از 2 نفر، این که متواتر نیست. باید سلسله روات در تمامی طبقات به حد تواتر باشه، نه اینکه بعض طبقات کم باشه بعض طبقات زیاد، این که دیگه متواتر نمیشه. تو وسایل شیعه که 24 تا روایت نقل کرده، این 24 تا روایت خیلی که باشه دارم 24 تا 10 تا روایته، 10 تاست. به خاطر اینکه اون 24 روایتی که توی وسایل هست حدود 7-8 تاش که مرسله، روایت مرسل در باب تواتر هیچ فایده نداره. مثلا فرض کنید اگر که یه روایت داریم مسند، سلسله رواتش همه ذکر شده، 50 تا روایت دیگه هم داریم همشون مرسلند، خب شاید اون 50 تا سندش همین سندیه که تو این یکی اومده، شاید همین که این احتمال باشه دیگه کثرت روات نداریم، این دیگه متواتر نمیشه، درست؟ پس تو وسایل شیعه 24 تا روایت نقل کرده، ولی مثلا یه حدود 10 تاش که مرسله، روایت مرسل در باب تواتر هیچ فایده نداره. این رو که میذاریم کنار، میمونه بقیه روایاتی که توی وسایل شیعه است. بقیه روایاتی که تو وسایل هست تو باب ربا رو میگم. ما مثلا فرض کنید که 3 تا یا 5 تا روایتش از هشام ابن سالمه، این روایت از هشام ابن سالم، اون یکی از هشام ابن سالم، 5 تا روایت از هشام ابن سالم یک روایت میشه، این دیگه 5 تا روایت که نیست، چون تو باب تواتر باید تعداد روات اینقدر زیاد باشه که آدم یقین پیدا کنه، نه تعداد خبر، تعداد روات. بنابراین همین چه فرق نمیکنه. خب بله معنای روایت، اما معنا رو باید راویان زیاد نقل بکنند، نه اینکه مثلا یه راوی 10 تا 20 معنا رو نقل بکنه. این که تواتر نیست. چه تواتر لفظی، چه تواتر معنوی، چه تواتر اجمالی، باید تعداد روات تو همه طبقات به حد تواتر برسه. بله بله چرا نیست؟ بله چرا؟ گفتم که کثرت روات، محمد ابن مسلم 30,000 تا حدیث نقل بکنه ولی یک آدمه. بله میگن این که میگوین تواتؤ بر کذب محال باشه. محمد ابن مسلم 30,000 تا روایت نقل بکنه یا آدمه، تواتؤ بر کذب محاله یا مجازه؟ مجازه دیگه. یا آدم بیاد، حالا محمد ابن مسلم آدم بسیار جلیل القدریه و خدای نکرده بیادبی به محضریشو نباشه، ولی یه آدم میتونه چقدر دروغ جلب کنه؟ میتونه دیگه. اونی که دروغش محاله است اینه که کثرت راوی باشه، نه کثرت خبر. هزاران آدم بیان یه چیزی بگویند، نه اینکه یه آدم هزاران خبر بگوید. باشه باشه، اگه موضوعات مختلف، بله بستر تواتره نه خبر واحد، بستر تواتر، تواتری نه، که اون خبر باید راویش به قدری باشه که تواتر برکز محاله. راویش محمد مسلم یادمه دیگه. پس ببینید این 24 تا روایتی که بسائل نقل میکنه، این که 24 تا نمیشه، عرض کردم خیلی بشه، اگه خیلی بشه 10 تا میشه، 10 تا هم شاید نشود، چون عرض کردم یه تعداد زیادش مرسله، یه تعدادش راویاش مشترکه. اگر یه روایت از علی ابن ابراهیمه، روایت دیگه هم دیدی تو سندش علی ابن ابراهیمه، تو باب تواتر اینه یکی میشه نه دوتا. باید سلسله روات در همه طبقات به تعدادی باشه که تواتر بر کذب محاله. نه نه گفتم حالا سنیا میگن 40 تا، نه نه ما میگیم حدی که یقین آور باشه. خب بعید باشه کافی نیست. ببینیم مثلا فلان آقا گفت که توی نجف، گفت که اگر که شیخ انصاری و صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه همین سه نفر یه چیزی رو بگوین من یقین میکنم. خب بایش میگه شما نجف آبادی هستی زود باوری، با سه نفر که نمیشه یقین پیدا کرد که. خب باشه دیگه. خب بله اگر که شما نجف آبادی نباشی سه نفر احتمال تواتر بر کذب هست، چرا نباشه؟ خب حالا فعلا داریم میگیم که روایات متواتره یا نه، میگیم که آقایون گفتن متواتر هست چون 50 تا روایت دیدن، مرز میکنم که نه اینا تواتر حساب نمیشود. ببینید مثلا حالا این یا از اجماع بین مثلا حالا همین اولین روایتی که این کتاب آقای بروجردی نقل کرده، اولین روایتش میگه اخبرنی ابی ان ابن ابی عمر ان جمیل، جمیلم جمیل ابن دراج، ان ابی عبدالله علیه السلام. این یه حدیث، حدیث دو و روا جمیل ابن دراج ان ابی عبدالله. خب این جمیل همون جمیل دیگه، این که دیگه دو تا روایت نمیشه، میشه یک. بینید الان این دوتا که شد یک، حدیث شماره 3 مجمع البیان ان علی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، اینم که مرسله، شاید این تو سندش همون جمیل بوده، شاید همین که شاید بیاد، پس این حدیث سومی هم هیچ، یعنی الان اون سه تا شد یک. حدیث بعدی حسین ابن سعید ان ابن ابی عمر ان هشام، دوباره حدیث بعدی هشام ابن سالم ان ابی عبدالله، خب اینم که همون شد. حدیث بعدی احمد ابن محمد ابن عیسی قال قال ابو جعفر علیه السلام، احمد ابن محمد ابن عیسی از امام باقر، سند نداره، پس اینم که هیچ. حدیث پنجم قطب راوندی فی لب اللباب قال قال النبی صلی الله علیه و آله، خب اینم که مرسله. آره آره، نه حالا من که متن حدیث نخوندم، فعلا داریم سنده میگیم که ببینیم تواتر میشه یا نه. همین شد یا حالا تو مثلا فرض کن حدیث شماره 8 مکارم الاخلاق فی حدیث موعظه رسول الله که دیگه سند اصلا نداره. حدیث شماره 9 ثواب الاعمال بالاسناد المتقدم فی باب عیادت مریض، این خوبه، این حدیث الان خیلی خوبه، سندش درست نیست، به ابو هریره اینا میرسه دا، ولی ابو هریره تو بحث تواتر به درد میخورد، با اینکه بساقتی نداره، ولی ابو هریره تو بحث خبر واحد به درد نمیخوره دا. اگر که بحث درباره خبر متواتر باشه، حدیث از عمرم که باشه طوری نیست، چون ما فقط کسرت روات میخواییم، نه آدم موثق میخواییم، کسرت میخواد فاسق باشه، میخواد عادل باشه، ولی زا این با این که از ابو هریره است طور نیست. بله بله، مثلا شما وقتی مثلا میخواید خبر متواتر تو معالم میگو خبر متواتر، مثلا بگید که هزاران نفر گفتن که یه شهری به نام لندن هست، آدم یقین میکنه که راست میگه. خب حالا این هزاران نفر که میگن یه شهری به نام لندن هست، فاسق و فاجر و کافر و بیدین هم که باشن، هزار تا بگن یه شهری به نام لندنه، کافیه دیگه، یعنی به حرف فاسق اینجا نه من جهت فسقهی، من جهت اینکه یک آدمه و تعدادشون زیاده، تواتوی بر کذب محاله از این باب. ببینید حدیث مثلا باشه، همشونم که فاسق باشه طور نیست، همشونم که فاسق باشند هیچ اشکالی ندارد. حدیث قدیر فرض کنید به 120 نفر از صحابه برسه، اون صحابه هم میگفتیم که ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه، از همونایی که مرتد شده حدیث نقل بشه هیچ اشکال نداره. ببینید حدیث شماره 10، حدیث شماره 10 میگه مستدرک از قطب راوندی، اینه که اعتبار نداره سند، اصلا سند ندارد که بخوام بگم چه. حدیث 11 مستدرک عن ابن عباس، حدیث شماره 12 مجمع البیان عن ابی عبدالله علیه السلام. خب اینجور احادیث، اینایی که سند نداره یا سند داره و مرسله یا مرفوع است، اینها تو باب تواتر هیچ اعتبار نداره، اما اگر سند داره اما سند ضعیفه هیچ اشکالی ندارد. اگر که احادیث تکراری و احادیث مرسل اینا رو بگذاریم کنار، این 50 تا روایتی که ایشون میگه شاید 10 تا هم نمیشه، 10 تا نمیشه، 10 تا روایت متواتر نیست، 10 تا روایت باید بگید چی؟ مستفیض. پس این نکته اول که روایات باب ربا و حرمت ربا متواتر نیست. حرمت ربا مسلمه، قرآن دلالت میکنه، اجماع، همین روایات. اما روایات به صورت خبر واحد مستفیض دلالت میکند بر حرمت ربا. این یه مطلب درباره حرمت. مطلب دوم درباره حرمت ربا اینه که این آیه شریفه قرآن که سوره روم آیه شریفه 39، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما آتیتم من ربن لیربو و فی اموال الناس فلا یربو عند الله، و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. این آیه رو قبلا گفتیم که یکی از ادله حرمت رباست. بعضی از بزرگان تو کتاب‌هاشون گفتند که این آیه ربطی به باب ربا نداره. درسته که توی این آیه شریف کلمه ربا ذکر شده، اما ربای در اینجا قرینه دارد که ربای محل بحث ما نیست. گفتند که توی این آیه کلمه ربا یعنی صدقه بدون قصد قربت، این معنیش، کسی که صدقه بده اما قصد قربت نداشته باشه، این معنای ربای تو این آیه. از کجا میگیم که ربای اینجا به معنی صدقه بدون قصد قربت؟ از اینجا که قرینه قبل آیه و همینطور قرینه داخلی آیه دلالت میکنه بر اینکه اینجا ربا یعنی صدقه یا عطا یا بخشش، این معنیش. قرینه سیاق اینه که آیه قبل از این، یعنی آیه 39 بود، آیه 38 میفرماید که آیه 38 که قبل از اینه، و آت زل قربا حقه و المسکین. آت زل قربا حقه، این اصلا بحث صدقه است. پس اگر آیه قبلی درباره صدقه است، این آیه هم باید درباره صدقه باشه. اینو میگیم قرینه سیاق. یه قرینه داخلی هم تو آیه هست. خود این آیه شریفه 39 ربا را در مقابل زکات قرار داده، و ما آتیتم من زکات تریدون وجه. زکات توی این آیه هم که به معنای صدقه است، پس در واقع داره اینو میگه، دا میفرماید که اگر صدقه دادید بی قصد قربت فایده نداره، اگر صدقه دادید با قصد قربت فایده دارد. این معنی آیه که این آقایون معنا کردند. اگر اینجوری هم باشه دیگه آیه ربطی به بحث ربا ندارد. ولیکن نه اولا یه اشکال این که بینید، این آیه را قبلنم عرض کرده بودم، بینید رسم الخط قرآن تعبدیه. این آیه و ما آتیتم من ربن لیربو و، قبلا گفته بودم که لیربو و رسم الخطش تو قرآن اینجوریه که بخونید لیربو و، ولی بنویسید لیربو، لیربو ولی لیربو و، یعنی خوندنش یه جوره، نوشتنش یه جوره دیگه است. خب تو قرآن اینجور کلمات خیلی هست دیگه که یه جور نوشته میشه یه جور دیگه خونده میشود. این بزرگوار تو کتابای خودش این آیه رو وقتی میخواد معنا بکنه دا همه لیربوور رو ظاهرا خونده لیربو، لیربوور رو، ها لیربو خونده، و لیربوه که مفرده جمع گرفته، آی لیربو و که مفرد ضمیر یربو و فاعل یربو و اون مایه ما آتیتومه، ما آتیتوم من ربن لیربو و، یعنی لیربو و اون مایه ما آتیتوم، لیربو و یعنی رشد کنه. در حالی که این بزرگوار همه جا تو کتاب و تفسیر اینا مثلا اینجوری ها میفرمایه لیزیدون، این که معنا میکنه لیربوه رو به یزیدونه، معلومه که لیربوه رو لیربو خونده، یعنی همینجور که تو قرآن مینویسند، یعنی اینجور که نوشته است، نوشتم یربو مینویسند، اینم همون یربو ظاهرن خونده و یربو رو هم معنا کرده یزیدونه، جمع معنا کرده، در حالی که باید بگی لیزید المال، نه اینکه لیزیدونه اون آدم ها. این یه نکته که ظاهرن این اشتباه شده، ولی درستش اینه که این آیه مربوط به ربا هست و اون دوتا قرینه‌ای هم که ایشو فرمود اینجوری نیست. ببینید بحث این آیه شریف اینه، ما آتیتم من ربن لیربو و فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله. ببینید این آیه نمیخواد مقابله بیاندازد بین صدقه با قصد قربت و صدقه بی قصد قربت که بگه این دوتا اینجوریه که این زیاد نمیشه اون زیاد میشه. این آیه دقیقا این که میگن تفسیر قرآن به قرآن اینه ها، اینجا میفرماید ما آتیتم من ربن لیربو و فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المسرفون. این عبارت اخرای این آیه شریف است، عبارت اخرای یمحق الله الربا و یربی الصدقات، دقیقا این دو تا آیه یکیه. یمحق الله الربا یعنی چی؟ یعنی خدا برکت را از ربا بر می داره، مال ربوی برکت ندارد. یمحق الله الربا و یرب صدقات، صدقات را برکت می دهد، صدقه زیاد می شه. این آیه می فرماید که ما آتیتم من ربن لیربو و فی اموال الناس فلا یربو عند الله، یعنی پیش خدا برکت نداره. و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون، یعنی برکت دارد. خب پس این آیه شبیه اون آیه است، به قرینه اون آیه که یمحق الله الربا روشنه که این آیه داره ربا را می‌فرماید، همونی که محل بحثه. قرینه هایی هم که ایشو فرمود، خب این چه که قرینه سیاق این بود که آیه قبلی درباره صدقه هست، ولی این معنیش این نیست که این آیه هم داره صدقه رو میگوید. آیه قبلی اینه ها، آت زل قربا حقه، آت زل قربا حقه احتمالا به معنی خمس باشه که خمس زل قربا رو بدهید و مسکین را هم بدهید، مسکین و حقش را بدید، یعنی که زکات بدید. خب این آیه در مقام اینه که یعنی اون صدقات واجب را بدهید. آیه بعدی میاد میگه چه کار بکنید که مالتون زیاد بشود یا مالتون زیاد نشود. اگر که صدقات واجب دادید یا صدقات مستحب دادید مالتون زیاد میشه، اگر که ربا دادید مالتون زیاد نمیشود. پس آیه قرینه سیاقم نداره، آیه همون ظاهرش مراده و ملاکه. معمولنم مفسرین ربا را تو این آیه به معنی ربا گرفتند. هازا تمام الکلام درباره حرمت ربا. انشالله جلسه آینده دیگه بحث تعریف ربا و اقسام ربا. در صورتی که یه روایت ضعیف و سند داشته باشه و دیدید آقایون طبق این فتوا دادن، این جبران میشود. اما اینجایی که 10 تا 20 تا روایت داریم، بعضیش صحیح و سند، بعضیش ضعیف و سند، شاید آقایون که فتوا دادن به اون صحیح ها اعتماد کردن که دیگه جابر ضعف نمیشه. که جابر ضعف مال جایی که فقط دلیل ضعیف باشه و مشهورم به اون استناد کرده باشن، اینجا جابره. اما اگر که هم روایت صحیح داریم هم ضعیف، خب شاید به صحیح ها اعتماد کردن، به ضعیف ها اعتماد نکردن. صلی الله.